رنگ تفری تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
خب دوستان عزیز، بریم به سراغ فصل دوم برنامه‌ای که رأس ساعت 9 تقدیمتون میشه. امیدوارم که این برنامه رو هم بشنوید و لذت ببرید. شماره پیامک ما هم 30102 هست.
فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آوازی دوباره،
رسم دیرین ما پشت هم ماندن است، شانه به شانه، دست به دست، با توکل به قادر متعال و پشتیبانی از یکدیگر است که به دنیا ثابت کردیم ما می توانیم. مثل حمایت.
در خصوص فاصله عرض نیما و آزاد، خب این که میدونید به هر حال بازار عرض رو ما خیلی روش تأثیر نه مستقیم داریم نه غیر مستقیم.
دکتر حیدر محمدی، رئیس سازمان قضا و دارو.
و ما هم یکی از مجموعه های هستیم که وابسته به این بازار هست محصولاتمون به هر طریقی، چون چه در حوزه مواد اولیه چه در محصول نهایی، به جز همین محصولات دانشبنیانی که الحمدلله وابستگی ندارن خیلی، البته اونا تو بازار ممکنه تأثیراتی روشون بذاره. این رو ما در واقع خودمون هم بهش انتقاد داریم که نباید اختلاف بین ارز نیمایی و بازار آزاد زیاد باشه. قرار بر این بود ما یه ارز ترجیحی داشته باشیم، ارز آزاد که اون اسمش ارز نیمایی بود. الان خب ما ارز ترجیحی رو داریم، برای یکی از اقلاممون حوزه تجهیزات داریم پرداخت می‌کنیم و شیر و خشک، برای در واقع سایر اقلام داریم ارز نیمایی رو میدیم، مثل دارو، مثل مواد اولیه غذا و آرایش بهداشتی و مکمل، و یه ارز آزاد. لذا همه تلاشمون اینه که ان شاءالله این فاصله به حداقل برسه. پیشنهاد ما این بوده که هر 6 ماه این رو اصلاح کنن، یعنی هر 6 ماه نرخ ارز نیمایی رو در واقع اصلاح کنن، نزدیک کنن به نرخ در واقع ارز آزاد، که انشالله این اختلاف باعث ایجاد فساد در زنجیره نشه، چون اختلاف وقتی زیاد میشه باعث میشه که دوباره اون فسادی که تو زنجیره هست و خروج از زنجیره دوباره شکل بگیره. امیدواریم این به این صورت حل بشه.
تولید کننده ایرانی.
به نام خدا، هادی فلاحی هستم، کارشناس ارشد کنترل، مدیر فنی و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع دانشمحور کبریا. این شرکت از سال 98 در زمینه تولید تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی و همچنین برخی ادیتیف هایی که در صنعت برای تولید برخی محصولات صنعتی مورد استفاده قرار میگیره فعالیت خودش رو شروع کرد. بنابر وابستگی مستقیم قیمت تجهیزات آزمایشگاهی به دلار، افزایش قیمت دلار و همچنین نبود برخی در واقع خدمات پس از فروش، مشتریان تجهیزات آزمایشگاهی رو با مشکلات مختلف و جدی مواجه کرد. بنابراین در واقع وجود شرکتی برای تولید تجهیزات آزمایشگاهی و برخی مواد شیمیایی یکی از نیازهای مهم مشتریان در داخل کشور به حساب میاد. انواع دستگاه‌های داده بردار، انواع منابع تغذیه تخصصی که در زمینه‌های مختلفی برای سنتزهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیره، همچنین انواع همزنهای مغناطیسی و مکانیکی از محصولات این شرکت بوده. تمام قسمت‌های طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی توسط این شرکت در داخل کشور انجام میگیره. این شرکت بالغ بر 1000 دستگاه در سال توانایی تولید رو داره. همچنین برنامه‌هایی رو برای صادرات در واقع تجهیزات خودش و افزایش در واقع تعداد محصولات و تکمیل کردن سبد کالای خودش داره.
سلام کن آره همین حالا به یه شانسی که بی نظیره، از الان دیگه همه دنیا تو رو باید جدی بگیره. میشه که برسی به اون بالا بالاها، میشه که بشه اگه هم نشده تا حالا، یه کمی اگه به جنبی حتما یه ستاره میشی وقتش یالا. دیگه بی خیال حسرت بیا، خوب این تو اینم یه فرصت، میشه رویاتو بسازی نبینم که به سختی ها ببازی. تا وقتی فکرای خوب تو سرت میتونی برسی نکه گله، وقتی تکلیفتو میدونی. میشه که بشه ویمو که ویمو، میشه که بشه،
میشه که بشه،
میشه که بشه،
موه که بوه،
میشه که بشه،
میشه که بشه،
میشه که بشه،
مولا که اولسون،
میشه که بشه،
مونه که ببه،
میشه که بشه،
اولار که اولا،
میشه که بشه،
بکنه که بکن،
میشه که بشه،
لا 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 لا،
میشه که بشه،
لا 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 لا،
میشه که بشه،
لا 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 لا،
میشه که بشه،
لا 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 لا،
میشه که بشه.
سهم ما
صنعت نهایی شروع میکنه تولید کننده میشه، تولید میکنه.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
آیا همه کسی که کار میکنن دانشمندن، دانشگاهی هستند؟ مقدار تولید رو، مقدار اقتصاد رو ثابت نگه داری؟ بگی آقا میخوام کشور همین وضع داشته باشه، میخوام جی دی پی کشور همینقدر باشه، حالا میخوام دانش بنیان بشه 20%. اگه جی دی پی رو ثابت نگه داری بخوای دانش بنیان بشه 20%، اشتغال رو کم کردی.
یای آخر.
هادی فلاحی هستم، مدیر فنی و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع دانش محور کبریا. روند تولید در کل برای شرکت‌های دانش بنیان روند سخت و در واقع طولانی هست. متاسفانه با داشتن این مشکلات، همچنین طولانی شدن اخذ برخی مجوزها، طولانی شدن پروسه دریافت تسهیلات و دیگر مواردی که در واقع گریبان این شرکت ها رو میگیره، مشکلات این شرکت ها رو بیشتر و بیشتر میکنه. همچنین در بحث فروش، در واقع وقتی با سازمان های دولتی در واقع قراردادهای بسته میشه، متاسفانه طولانی شدن بازپرداخت این سازمان ها یکی از مشکلاتی هست که این شرکت ها رو به چالش های بیشتری میکشه.
رسم رفتن دل به راه دادن و نه ایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، یم زیبایی گر به سرعی باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
یکی بود هنوزم هست، پویش کشوری ایران دیار نفس، تقدیر از تصمیم جانبخش خانواده های اهدا کننده عضو. 25 تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با روز ملی اهدای عضو، دریافت کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا با مراجعه به سامانه ملی دریافت کارت اهدای عضو به نشانی www.ehdacenter.ir. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
آینده خواندنی است، 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 20 تا 30 اردیبهشت ماه 1402 تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله علیه، با همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir با ارسال عدد 10 به 1058-82 عضو کانال نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در پیام رسان بوه شوید. آینده خواندنی است.
خب نوبت میرسه به همکارانمون در گروه سلامت اجتماعی و برنامه افق روشن.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بگه
آیا به اوجانس مربوط هست
برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز خوب عامه
مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان همیشگی برنامه افق روشن. خوشحال هستیم که امروز هم تصمیم گرفتین که شنونده این برنامه باشین، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. یک صبح ویژه است برای موزه داران، برای کسانی که در موزه ها فعالیت می کنند، کلی بازدید کننده دارن. این هفته هفته است که موزه داران و کسانی که در حوزه موزه فعالیت می کنند بسیار پرکارن. خدمتتون عرض می کنم. سومین روز هفته میراث فرهنگی با پیام ثبت آثار و مفاخر، عملکرد ملی، راهبرد جهانی. شکلی هفته میراث فرهنگی به روز جهانی موزه برمیگرده. 28 اردیبهشت روز جهانی موزه بود و در حال حاضر در کشور ما بیش از 800 موزه فعالیت میکنن. از این تعداد 268 موزه متعلق به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستیه، مثل موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران و موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس. موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران یکی از موزه‌های تهرانه. این موزه در بنای قدیمی قاجاری در امیرآباد تهران بنا شده. آثار به نمایش در اومده در این موزه حاصل یافته‌های دوره‌های پیش از تاریخ و ابزار ادوات پزشکی در دوره معاصره. اما موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس در بوشهر، در این موزه هم میتونید آثار فاخری رو مشاهده کنید و یکی از مأموریت‌های اصلی موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس گردآوری، نگهداشت، نمایش و در دسترس قرار دادن و بازگویی میراث پزشکی خلیج فارسه. تا به حال فرصت نکردین که از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران و موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس دیداری داشته باشین و حضور داشته باشید، امروز با شنیدن افق روشن میتونید با این موزه و همینطور موزه گردی شنیداری ما همراه باشید. امروز شنبه 30 اردیبهشت 1402، از اونجایی که در هفته میراث فرهنگی قرار داریم و روز جهانی موزه رو هم پشت سر گذاشتیم، موضوع ما موزه هایی از جنس پزشکی.
وقتی مردم عملکرد مسئولان را رصد می کنند و مسئولان پاسخگو هستند، افق روشن، پیگیری مطالبات شما، روزهای زوج ساعت 9:10 از رادیو سلامت.
در ابتدای برنامه افق روشن آشنا بشید با موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران در تهران.
اینجا ساختمان موزه تاریخ علوم پزشکی ایرانه، ساختمانی که قدمتش برمیگرده به زمان امیرکبیر، محلی توی خیابون کارگر تهران. اینجا رو 170 سال پیش ساختن، اونم به دستور امیرکبیر و به عنوان استبل. بارها و بارها مرمت شده و استفاده های مختلفی هم ازش شده، تا سال 1380 که اینجا رسما شد اولین موزه تاریخ علوم پزشکی ایران. اینجا تنها موزه ایران و خاورمیانه هست که توسط انجمن بین المللی موزه های دانشگاهی به رسمیت شناخته شده. اینجا بخش دیرین انسان شناسی این موزه است، مجموعه از اولین مظاهر تمدن بشری پیدا شده تو ایران. مهمترین بخشش هم این جسده که مربوط به 900 سال پیشه که توی یزد دفن شده، منتها به خاطر شرایط آب و هوایی به صورت طبیعی مومیایی شده و تا امروز برای ما باقی مونده. یک شیء مهم دیگه هم جمجمه یک دختر بچه مربوط به 5000 سال پیش از شهر سوخته زابل به دست اومده که شواهدی وجود داره که روی سر این دختر بچه عمل جراحی موفقیت آمیزی انجام شده. اینجا بخش دیرین انسان شناسی که بسیار جذاب و یک کمی ترسناک. بیشترین وسائلی که تو بخش چشم پزشکی موزه وجود داره وسائل و ابزار کار پروفسور شمسه. پروفسور شمس فرزند یک چشم پزشک سنتی یا کهال بوده که سال 1952 به فرانسه میره و بعد از تحصیل در رشته پزشکی و تخصص چشم پزشکی به ایران برمیگرده. ایشون موفق به ساخت اولین عینک در ایران میشن و همچنین اولین جراحی قرنیه رو در ایران هم پروفسور شمس انجام میدن. وسایل پروفسور شمس یک سال بعد از فوتشون توسط فرزندشون به این موزه اهدا شد. اینجا قدیمی ترین داروخانه ایرانه. داستانش هم اینه که 180 سال پیش وزارت جنگ اون موقع به کسی به نام حالی خان سرتیب مأموریت میده تا بره یک داروخانه رو از کشور اتریش بخره و بیاره ایران. حالی خان سرتیب این کارو میکنه و بعد از فوتش برادرزادش یعنی عبدالحسین خان نظامی تو داروخانه مشغول به کار میشه. بعد از یک مدتی به خاطر طلبی که عبدالحسین خان از وزارت جنگ داشته داروخانه رو برمی‌داره و توی خیابون چراغ‌گاز تهران به نام خودش دایر میکنه، یعنی داروخانه نظامی. بعد از عبدالحسین خان نظامی پسرشون امیر هوشنگ نظامی تو این داروخانه مشغول به کار میشه. بعد از فوت ایشون داروخانه متروکه میشه و سال 1367 هجری به عروسشون خانم دکتر شرقی خبر میدن که میخوان ساختمونی که داروخانه توش قرار داره رو تخریب کنن. خانم دکتر شرقی تمام این قفسه ها و کلیه لوازم داروخانه رو به دانشکده داروسازی دانشگاه تهران اهدا میکنه. بعد از احداث این موزه، دانشکده داروسازی دانشگاه تهران این داروخانه رو به این موزه منتقل میکنه.
دوستان شنونده، اینجا افق روشن هست. همونطور که عرض کردم، سومین روز هفته میراث فرهنگی و موضوعی که انتخاب کردیم موزه های از جنس پزشکی. در برنامه افق روشن امروز ما درباره دو موزه علوم پزشکی در کشور صحبت خواهیم کرد: موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران در تهران و موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس در بوشهر. در ارتباط با موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بخشی رو شنیدید، آشنا شدیم با این موزه ملی. من چند نکته دیگرم در ادامه این بخش خدمتتون عرض میکنم. ساختمان این موزه 160 تا 170 سال پیش در زمان قاجار و به دست امیرکبیر ساخته شد. این بنا یک بار در دهه 50 توسط مهندس مهنیا مرمت شد. بنای فعلی موزه هم در دهه 70 به مهد کودک دانشگاه تهران تغییر کاربری داده شد، ولی در نهایت بنا در همون دهه به ثبت ملی رسید و در نهایت هم در سال 80 موزه ملی تاریخ علوم پزشکی افتتاح شد. برای اینکه بیشتر و بیشتر با این موزه ارزشمند آشنا بشیم، گفتگو می‌کنیم با ریاست موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران، جناب آقای دکتر حمیدرضا نمازی. آقای دکتر نمازی، سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، خوشحالم که در خدمتتونم.
آقای دکتر، در هفته میراث فرهنگی هستیم و 28 اردیبهشت هم که روز جهانی موزه بود. آقای دکتر، این روزها حال و روز موزه چطور هست؟ چقدر بازدید کننده داره؟ استقبال دانشجویان به ویژه دانشجویان علوم پزشکی چطوره؟
بله، من اضافه کنم به فرمایشات شما راجع به تاریخ موزه که ساختمان موزه اولین ساختمانی است که در محله امیرآباد ساخته میشه توسط امیرکبیر و اون محله هم به همین دلیل امیرآباد نامیده میشه تا سالها. و خب یکی از قدیمی ترین ساختمان های تهران هست، ولی چون در داخل محوطه پردیس شمال دانشگاه تهران واقع شده، چندان در منظر عموم نیست و همین دلیل ما مراجعه کنندگانیم جنس پیاده روها یا کسانی که همطوری در گذار چشمشون بخوره به موزه کمتر داریم.
بله،
دانش آموزان، دانشجویان، اساتیدن. خوشبختانه اتفاقی که در یکی دو سال اخیر افتاده این است که مراسم گروه های پزشکی، مثلا گروه طب داخلی، گروه چشم پزشکی، گروه قلب، گروه کودکان، اینا مراسماتی که میخوان بگیرن در مناسبت های مختلف در موزه برگزار میشه و همینطور دانش آموزان بسیاری که از شهرهای مختلف ایران و حالا به خصوص تهران مراجعه میکنن. جنبه جالب قصه این است که بسیار از این دانش آموزان وقتی مراجعه میکنن و موزه رو میبینن، بعدن چند سال بعد ما سرکلوتای پزشکی و رشته‌های دیگر علوم پزشکی وقتی باشون مواجه میشیم و به ما یاد میارن که ما همونی بودیم که آمدیم موزه، تو پرسش برامون جالب که یکی از عوامل انتخاب رشته‌های علوم پزشکی تحت تأثیر قرار گرفتنی بوده که در دوران و زمان بازدید از موزه داشتن. یعنی موزه جنبه آینده نگاری در تاریخ داره و برای ما خیلی باز جالب هست که روی کردی که به موزه هست دید فضایی نیست که فقط افراد بیان متفننانه بازدید کنن و برن، بلکه فضا فضاییست که در اونجا تحلیل های تاریخی علوم پزشکی رخ میده. یعنی افراد وقتی به غرفه داروسازی ما مراجعه میکنن، فقط بهبه و چهچه نمیکنن که چه داروسازی بوده و خوشبختانه الان چقدر رشد کرده، بلکه ما تحلیل میکنیم که خب چرا رشته دندانسازی داروسازی شد، چه گفتمانهای مختلفی در داروسازی ایران یا دندانسازی ایران پیش آمده، چرا داروسازی دارو پزشکی نشد، دندانسازی دندان پزشکی شد. این سوالاتی که به هر حال سوالات گفتمانی است، یعنی یه جور تاریخ نگاری روش شناختی مثلا مطرحه که از دل موزه برای اهل پزشکی ایجاد میشه.
درسته، پس عمده گروه های بازدید کننده از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران، محققان، دانشجویان، پزشکان و دانش آموزان هستند. خیلی جالب بود برای ما آقای دکتر، اشاره فرمودین که این موزه یک موزه معمولی نیست، محفلیست برای آموزش، محفلیست برای برگزاری تحلیل های تاریخی، تاریخ شناسی، روش شناسی و آینده نگاری، و این نشون میده که این موزه پتانسیل های زیادی رو در دل خودش داره، انگیزه ایجاد میکنه حتی در دانشجویان و دانش آموزان که این رشته رو، رشته های پزشکی رو ادامه بدن و حتی تحقیق کنن راجع به آنچه که در گذشته اتفاق افتاده و حتی میتونه براشون سرنخ‌هایی باشه برای تحقیق های بعدیشون. اما بریم بخش های مختلف موزه. یکی از بخش هایی که شاید منجر به شهرت جهانی موزه شده اون جمجمه دختر 13 ساله است و وجود این جمجمه به جهانیان نشون داد که نخستین جمجمه جراحی شده در ایران اتفاق افتاده. آقای دکتر راجب این جمجمه برای ما بگید.
بله، خب یکی از در واقع چیزایی که در سر سوخته پیدا شد همین جمجمه بود. جمجمه‌ای که مربوط به دختر 13 ساله بود که دچار هیدروسفالی شده بود. هیدروسفالی زمانی گفته میشه که فرد آب در سرش جمع میشه و سر بزرگ میشه و بعد این آب رو از سر خارج بکنن. راهی که اون موقع به ذهنشون رسیده این بوده که یک مثلثی رو خیلی با دقت در استخوان جمجمه ایجاد کردن، اون تکه مثلث کوچک رو برداشتن و آب اضافی و فشار اضافی رو خارج کردن. این رو به عنوان نخستین عمل جراحی مغز و اعصاب دنیا در چند هزار سال پیش در زمان شهر سوخته فرض میکنن. البته این جمجمه در بخشی واقعه که ما بهش میگیم دوره تبارشناسی، تعداد جمجمه هایی که ما اونجا داریم زیاده. این جمجمه ها به هر حال در پزشکی فرگشتی اهمیت داره، همچنین نشون میده که در واقع چه سیری برای بشر طی شده تا به اینجا رسید.
خب ما در بخشی که قبل از گفتگو با شما تقدیم کردیم به شنوندگان قدری با بخش‌های مختلف موزه آشنا شدیم. بخش خیلی جالبی داره، علاوه بر جمجمه دختر 13 ساله یک بخش مربوط به مومیایی هست که این مومیایی تعلق داره به یک خانم 65 ساله. یه بخش جالب درباره نمایش ابزار و ادوات پزشکی هست که این نمایش برمیگرده به بخش مردم شناسی موزه. ارتباط مردم شناسی با جامعه پزشکی، پزشکانی که یا دانشجویان پزشکی که مراجعه میکنن و از این بخش دیدار میکنن، اتفاق جالبی پیش میاد که پزشکان وارد فیلد مردم شناسی بشن و حتی در اون زمینه هم مطالعه کنن. اما آقای دکتر نمازی در خدمتتون هستیم. همکار ما آقای محمد حسین علی اکبری که خبرنگار هستن در استودیو حضور دارن، همین الان رسیدن و ایشون هم میخوان که با شما گفتگوی داشته باشن.
آقای دکتر
سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید.
قربان شما.
یه سوالی از خدمتتون داشتم در مورد همین بحث اهمیت ادوات پزشکی که حالا به در معرض بازدید عموم قرار گرفته. می‌خواستیم به این بحث مردم شناسیش بپردازیم. خب الان بالاخره یه بخشی از جامعه پزشکی ما بیشتر از این که حالا به اون کار پزشکیشون بپردازم بیشتر وارد کار اقتصادی شدن. اینو می‌خواستیم ببینیم از اون بعد مردم شناسیش آیا قبلا هم این موضوع وجود داشته یا خیر. اینو می‌خواستم یه توضیح بدی. یه سوال دیگه هم دارم اگه حالا اجازه بده. بله. از خدمتتون می‌پرسم.
بله خواهش می‌کنم. عرض کنم که حالا به هر حال به رخ کشیدن جنبه‌های فرهنگی پزشکی و تاریخ نگاری فرهنگی که حالا واژه عام‌تری است از مردم شناسی،
درسته،
و انسان شناسی فرهنگی که باز زیل مفهوم تاریخ نگاری فرهنگی قرار میگیره، خب خیلی مهمه. و همونطور که عرض کردم بخش های مهمی از فرهنگ، از روایت، از فضیلت های تاریخی در موزه ها منتقل میشن. ما البته فقط به اشیا در موزه بسنده نکردیم، بلکه نامه‌های فراوان دانشجویی در این سالها راجع به اسنادمون، راجع به تاریخ اشیا، راجع به دوره‌های مختلف گفتمان‌های تاریخی در پزشکی ایران ایجاد شده نوشتیم و پی پیگیری کردیم که وضعیت اینجا یا اکنونیمون چقدر در تداوم وضعیت گذشته بوده. حتی گاهی شهر به شهر مثلا نگاه کنید، در یه شهر خدمات دندان پزشکی در دوران مثلا پهلوی اول گران بوده، در یک شهر دیگه ارزان بوده، بعد زمینه‌های فرهنگی این گرانی و ارزانی